الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت تطبيقات لقاعدتي الحكومة والبرود سيأتي تفسيرا، ثم يغأ الكلام في قاعدة تبعض ثغرات الحديث الواحد في الحجية، بمعنى أنه لو وقعت ثغرة في خلال ثغرات عديدة في رواية واحدة مع فرد عدم إمكان الالتزام بمدلول سائر الفقرات بما لكونها مخالفا للضرورة أو الإجماع أو النص المتواتر، فحينئذ وقع الكلام في أن هذه الفقرة الواقع في خلال مثل هذه الفقرات مع عدم المانع من الالتزام بها، هل يمكن أن يستدل بها ويتمسك بها ويقال بحجية هذه الفقرة أم لا؟ وجه العدم أن في الكلام الواحد القول بحجية مثل هذه الفقرة خلاف وحدة السياق، وإرادته خلاف وحدة السياق بعيد عن شأن الإمام الفصيح البليغ في كلامه ودون شأنه وخلاف الظاهر. الرواية حينئذ ملاء على هذا تسقط عن الحجية رأسا حتى في هذه الفقرة. ووجه حجيته أمران، يعني دليلان. الأول إطلاق أدلة حجية خبر الثقة، وذلك لأن الخبر إذا اشتمل على عدة فقرات مستقلة كل فقرة تفيد حكما مستقلا، في الحقيقة ذلك الإطلاق ينحد إلى عدد هذه الفقرات، يعني كل فقرة يصح أن يقال هذا خبر الثقة. فبعد الانحلال يشمل دليل حجية خبر الثقة لكل واحد من هذه الفقرات على حدة، فتكون هذه الفقرة بنفسها مصداقا وفردا لخبر الثقة فيكون حجة، وإن لم تكن تلك الفقرات صار الفقرات قابلة للالتزام بها. الوجه الثاني في استقرار سيرة العقلاء المحاورية، حيث إنهم يعاملون جرت سيرتهم المحاورية على معاملة الحجة مع كل فقرة من فقرات كلام واحد من المتكلم. إذا تكلم بكلام وكلامه اشتمل على عدة فقرات يعامل العقلاء في محاضراتهم في كل فقرة من كلامه معاملة كلام مستقل إذا اشتمل كلامه على فقرات مستقلة. وهذه السيرة العقلائية قطعا يكون مورد تأييد الشارع إذ لم يتخذ في مسلكه في تبيين الأحكام وتبليغ الدين غير مسلك العقلاء طريقا آخر. وبهذين الوجهين تتم هذه القاعدة، يعني حجية يعني تبعض ثغرات عديدة من حديث واحد في الحجية، بمعنى أن كل فقرة له حجية على حدة. وإن لم يلتزم لم يكن سائر الفقرات قابلا للالتزام، لكن نفس هذه الفقرة حيث لا معنى من الالتزام به وهو وفق القبائل ولا دليل على خلافه، فيكون كلام الإمام عليه السلام يشمل أدلة وجهة الخبر الواحد وحجة. هذا إجمال الكلام. تفسير این که عرض بکنم خدمت شما قبل از این که وارد این قاعده بدیم بشیم یه چند موردی رو با تطبیقات حکومت و ورود عرض میکنیم، چون در بدایه مفصل این تطبیقات رو ذکر کردیم. از در هر قسمتی بنده یه دو سه فرع عمده نمونه ای از این تطبیقات رو عرض میکنم، گرچه خب شما مطالبه کنید خودتون متوجه میشید قطعا باید بشید اخصان در این کلاس های تر، ولی خب بعضی خواستن من عرض میکنم. عرض بکنم که یکی از اون موارد این است که مسئلت من تحر را بجتهد فی القبله و عمل بالظن، کسی در جایی واقع شد خب قبله براش معلوم نبود و سعی کرده از این اون سوال کرده به یک نحوی خلاصه و قبله رو زن پیدا کرده، نماز رو خونده، بعد از نماز معلوم شد که این در جهت قبله نبوده. در اینجا دو دلیل مجرا دارد. یکی حدیث لا تعاد هست، لا تعاد و صلات الا من خمس، بعد میشمرد یکی از اون خمسه عن قبله هست. خب الا من خمسه التهور والوقت والقبله والرکوع والسجود، قبله یکی از اون در صحیح زراره. خب بنابراین الان مفاد این حدیث باید ایشون این نماز رو چیکار بکنه؟ اعاده بکنه. و اما در اینجا یک روایت دیگری هست که طایفه از روایات ما بین المغرب و مشرق قبله، خب اون ما بین المشرق و المغرب از اون نصوص و سیاق اون نصوص فهمیده میشد از قرینه سوال راوی و جواب امام علیه السلام که موضوع کلام در اونجا کسی است که عمدن نبوده، سهواً جهلاً نماز خونده، ازت اینجا فرمود ما بین المغرب و المشرق چی آقا؟ قبله. و اگه عمدن کسی بیاد در زاویه 30 درجه که ما بین مغرب و مشرق هست نماز بخونه، قطعا به اتفاق نص و فتوا نمازش باطله. خب موضوع اون جهله، در اینجا هم مسئله ما جهله، لا تعاد هم موضوعش نسیان قطعیه، جهلش هم علال عقباست، موضوع هر دو یکیه، منتها این ما بین المشرق و مغرب قبله میاد قبله رو توسعه میده. وقتی که در اینجا توسعه داد در چین چیزی دیگه اون حدیث لاتعاد که ناظر به حکم است مجرا چی آقا پیدا نمی کنه. مثلا این یک مورد هست که واضحه. مورد دیگه مثلا بله خب ممکنه که خواب بین مغرب و مشرق واقع نشه دیگه، درست موازی راست موازی چپ یا پشت نماز رو خونده، بعد معلوم شد که نماز اینجوریه. خب حدیث لاتعاد اونجا جریان پیدا میکنه، این موضوع ما بین مشرق و مغرب دیگه موضوع نداره، روشنه دیگه. عرض بکنم که یکی از اونها باز حدیث حکم مسئله فرار از زکات هست. کسی حالا مالی داشته بهش خمس سلاب گرفته، یه ما قبل از این که 12 ماه بشه، چون یکی از شرایط معتبر در وجوب زکات حول دیگه موزی حوله، یعنی 12 ماه که منصرف نصوص 12 ماه قمری هست علی الاقوا شمسی نیست. عرض بکنم که خب این یک ماه مونده به پایان ما، ایشون گرفته این رو هبه کرده، یکم رو بخشیده، یعنی که این رو گرفته محافظه کرده، مثلا این رو اگر طلا و نقره بوده، مثلا اگر چند جهلا بوسفند بوده چی بوده، این رو گرفته یه چیز زمینی خریده، این عین مال متعلق زکات رفت یا به محافظه یا به هبه. در اینجا دو طایفه از نصوصه، یه طایفه از نصوص دلالت دارد که اینجا به اصطلاح زکات برون نیست، مثل این سیه زراره دارد که رجل کانت لهو معتا درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده او اهله هرارم بها من الزکات فعل ذلك قبل حلها به شهر در نسل به حلها حالا قبل حولها به شهر هم درسته یعنی یک اینجا حل ظاهرن مقصدش حلوله تجه فرمودید اون زبطش اونه حالا حولم درسته صحیحه فقال اذا دخل الشهر الثانی فقال علیه السلام اذا دخل الشهر الثانی اشهر فقد حال علیه الحول و وجبت علیه فیها از زکات. معنای این حرف رو فقها اینجور استفاده کردن که حضرت فرمود که چون اون موقعی که دستش بود هنوز ثانی عشر که داخل نشده بود ولی اینکه این متعلق خمس متعلق زکات بود ولی هنوز ماه دوازده هم داخل چی آقا نشده بود پس بنابراین نتیجه میشد که ولی او زکاتی نیست. در مقابل احتمال ضعیفی هم هست، احتمالی هم هست در مقابل که حضرت فرمود که همون را که عوض کرده همون اگر ماه ثانی عشر اومد باید زکاتش چی آقا بده، ولیکن به این احتمال فقها اعتنا نکردن، استظهار کردن همون معنا رو. خب این چند تا روایته، یکی آوردیم دیگه وثیقه معاویه هست ابن عمار محمد ابن مسلم و زراره ما یکیش آوردیم. خب این طایفه نصوصی است که دلالت داره و فقها هم فتوا هم دادن، مشهور هم فتوا دادن به اینکه در چنین فرضی که اگر قبل از حلول حول باشد چنین بکند این زکات برش واجب چی آقا نیست. در مقابل روایتی داره که دلالت داره بر اینکه حول به دخول بعد شهر ثانی عشر هست، یعنی حول رو توسعه میداد، مثلا این توری حول رو توسعه میداد. خب اینجا در این مسئله عرض کردیم مشهور میگن زکات ساقط هست، بعد به همین دلیلی که عرض کردیم به این نصوص یه بعضی از روایت هم داده حول این اصلا حول داره تهدید میکنه خود حول رو، حول میگه اینه. بنابراین اون نصوصی که در مقام هست اصلا این رو از قبیل حول نباید دانست، چون باید اون اولین روز اون ماه بعدی داخل بشد تا اینکه این حول صادق باشد. یعنی کنه این حول رو در واقع اینجا از اون آخر اون ماه توسعه میداد به اول لحظه‌ای که ماه ثانی عشر وارد بشه. بله این و لذا با این توسعه بر اون طایفه اولا حاکم میشد که اون طایفه اولا دلالت دارد بر اعتبار مضی حول. بنابراین اگر چنانچه حول تحقق پیدا نکند اون شرط محقق نیست و زکات واجب نیست. تجه فرمودید این طایفه نصوص دارد دارد که حول اینه، حول چیه؟ به این که اون روز اول چی بشه دقیقا داخل بشه. این رو گرفتن که نزا گفتن مراد از حول وقتی که این شد اون قبل حلها به شهرن، قبل دخول شهر ثانی عشر، این در ظاهر این لفظ در واقع این از حول خارج میشه، چون حول یعنی به این معنا که فقط خروج اون ماه قبلی نیست، باید این ماه روز اول چی بشه آقا داخل باشد. این طوری درست که انهو حین رعا حلال ثانی عشر وجبت علیه زکات ولکنه لو کان وهبها قبل ذلك لجاز ولم تكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر. یعنی وقتی که ماه ثانی عشر رو استلام دید، یعنی طلوع کرد، زکات برش واجب میشه، ولیکن لوکانه رحبه ها قبل ذالک لجازه ولم یکن علیه شیئون، یعنی دیگه خب معناش میشه که چون ما داخل نشده دیگه برش چیزی نیست. بله به منظرت من خرج سم افتره، یعنی در حضرت مسافت خارج بشه افطار بکند، از حد خارج شده دیگه، حد ترخص دیگه، اونجا اگه افطار بکند افطارش چی هست؟ آقا جایزه دیگه، مانعی نداره. اینجا ما همینطور چون از حد شهر خارج هست، حالا این از جلوه اون از بعده شهر بلاخره داخل نشده، داخل حد نشده، لذا جایز هست. یعنی که انه گفتن این که حد حول را تهدید میکند بر کلیه اون روایاتی که به اصطلاح شرط حول کرده و زکات رو گفته با رعایت این شرط واجب میشد و الا فلا، این برای حکومت دارد، اون ناظر به احکام هست، این نظر به چی دارد؟ آقا موضوع دارد، که انه موضوع این حول رو دارد تهدید میکند به این لسان، لذا اینجا به این گونه گفتن حاکم هست. بله حالا در این مسئله یک اشکالی مقدم که این که در بعد در این بعضی از فقها اینجا مثل حکیم اینجا از این قبیل گرفته، این مرحوم حکیم دارد که عبارتش اینه در اینجا دارد که بل مشهور سقوط و وجوب زکات به معارضت متعلقها قبل حلول اذا کان به قصد الفرار و خالفهم السید المرتضی و من تبعه. بعد نقل کرده ازشون، بعد دارد که بعد سقوط وجود زکات این ازه بله در سید الاجماع علی که اینا گفتن ساقط میشد، وقت دلیلش چیه؟ دلیلش حکومت همین دلیلیست که دارد حول رو توسعه میداد نسبت به تا دخول ماه ثانی عشر. ایشون اینجا آورده لفظ حکومت رو که استدلال کرده به حکومت. بله و یکی از اون موارد دیگر که مهمه مثل سقوط، بله حالا اینه التفات بکنید، یکی مثل سقوط صلات ان فاقد طهورین، کسی که فاقد طهورین هست خب این صلات آیاتش ساقط میشه، خب اون دلیل لا صلات الا به طهورین که میگه که ساقط میشه، اما از صلات لا تترک به حالین میگه نه صلات چی هست؟ واجب هست. مرحوم امام گفت که این لا صلات حکومت دارد بر اون از صلات لا تترک به حالین، چون اون فرض کرده موضوع صلات رو، یکی میگه لا صلات الا به طهوره، فرض این است که فاقد طهوره این هست، لذا از این صلات صلات چی آقا؟ نیست تا اینکه ساقط نشد. از صلات الله تترک به حالن فرع بر صدق صلاته، صلات الله به طهوره نمیگه صلات نیست، تجه فرمودی این میشد حاکم بر او، یعنی صلات رو تضییق کرده، تضییق کرده به چی؟ فاقد طهورین، این فاقد طهورین لیسه به صلاته، صلاته لیسه به صلاته، مثل لا ربا بین الوالد و الولد که بین ولد و ولد ربا نیست، اینم لا صلاته دیگه اینجور. وقت ما اونجا بچه اشکال کردیم گفتیم درست نیست، چون در حکومت شرطه که موضوع دلیل محکوم و با حاکم یکی باشه، مثل حرم ربا این لا ربا، این ربا رو نفی کرده. در اونجا صلاتی که در از صلات لا تترک به حالن اومده صلات کامل مقصود نیست، صلات ناقصه، ولو به سلامن ولو به تکبیرن، لا تترک به حالن حتی غرقا مستجد و کلن موضوع اون از صلات لا تترک به حالن به قرینه لا تترک به حالن مقصود صلوات استراریه هست، ولی در اونجا لا صلات الا به طهورن اون صلات صلات کامله الا به طهورن، یعنی چی؟ اینه که تمام اجزای صلات ها باشد، تمام همه چی، اما طهور فقط چی آقا؟ نباشه این صلات درست نیست، و این اون نظر بده به صلات کامل، بله بله کامل اجزا و شرایط، یعنی تعجب فرمودید؟ بله این لا صلات صحیحه، بله نه دیگه عرض کردن دیگه داتو که به حالن خودش قرینه بر استراره. به حالن یعنی در اون حالی که صلات کامل و سعیه تام الاجزا و شرائط رو شما نمیتونید و مستر شدید، در هر حالی استجا باشه، در حال غرقا باشه، در هر حالی باشد این صلات ترک نمیشه. این اصلا ظهور دارد، این روایت ظهور دارد به صلات غیر کامل دیگه. بله خب این دلیل نمیشه، ممکنه وجدان عرفی صادق باشه ولی اون فقیر بگه که اون لاصلات تعبدی دیگه، مگه بنا نشد که تعبدن توسو زیغ بده. اجازه بدید، مثل ربای بین والد و ولد، عرف این ربا میدونه نمیدونه؟ قطعا وجدانن ربا میدونه ولی شرع اومده تعبدن گفت لا ربا. خب دیگه بله دیگه، یعنی عبارت اخرای شما دارید میگید که اون از صلات لا تترک به حالن همین صلات چی رو میگه آقا؟ استراری رو میگه و الا اگه صلات صحیح کامل باشد که این اصلا محاله که در هر حال اون صلات تام الاجزا شرط نشد. فرض دیگه در هر حال نمیتونه دیگه، امکانش نداره اصلا. شما شاهدی دارید؟ بله 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 بله. همچنین در حالا این چند تا از نمون مثل مسئله فقا، فقا برایش احکامی ذکر شده، توجه فرمودید. خب در بعضی از موارد شک میکنن که آیا این به اصطلاح نجس هست یا نه، مثلا این فقهای امروزه توجه فرمودید، بعضی میگن اشکال داره، بعضی از این آبجوهایی که الان اومده میگن همون آبجوه در خصوصیاتش نشو به مستاقیه، حتی توجه فرمودید. علایلون اگه فقیه شک بکند که چنین آبجوی با چنین خصوصیت داخل در اون دلیل تحریم فقا میشد مفهومنا یا چی آقا؟ نمیشه. با بعضی از خصوصیات شک میکند که آیا مفهومن داخل در اون دلیل تحریم فقا میشد یا چی آقا؟ نمیشه. اینجا گفتن که در روایت دارد که الفقا و خمرون، چون توسعه داده خمرو، بنابراین در واقع آنچه از احکامی که خم دارد عنوان فقا که برای صادق بشد دیگه تمام احکام خم برش مترتب میشد اینطور. و نزا در مورد مسئله نجاست فقا استدلال شده که آیا اصلا فقا علاوه بر حرمت شرب که خب متعقن از مدلول نص خود تحریم فقا هست، آیا نجاست هم دارد یا نجاست چی آقا؟ نداره. در نجاستش اختلاف شده. استدلالی کردن مرحوم شهید صدر، اومده اینجا یکی از اون وجوه ثلاثه‌ای که استدلال کرد بر نجاست فقا حکومت دلیل الفقا و خمرون، چون خمر ما میدونیم نجسه، در واقع اون دلیل داد موضوع خمر رو توسعه میداد دیگه به فقا، مثل طواف البیت صلاتون، وقتی که صلات شد تمام احکام صلات برای چی میشد آقا؟ مترتب میشد. این همینجور وقتی که الفقا خمر شد نجاست خمر هم برای چی میشد آقا؟ مترتب میشد. به این طریقشون به دلیل حکومت استدلال کرده. نه عنوان این موضوع رو برایش اطلاق کرده، گفت این موضوعه، این موضوع هر موضوع حکمش رو در پی خودش چی آقا داره. اگر چنانچه بخواد به بعضی از این احکام موضوع نظر داشته باشد اون باید اثبات بشد. در اون مسئله که مثال زدید در اون بعد اونجا قرینه قطعی است که تمام احکام صلات رو و اجزای صلات رو طواف چی آقا نداره. همون قرینه قطعی خارجیه خودش قرینه است که طواف البیت صلاتون در غیر این مثل رکوع سجود و اینا هست، پس چی میمونه آقا؟ مسئله طهارت مثلا. بله. اما در اینجا قرینه قطعی که نداریم، که هیچ قرینه‌ای نداریم اصلا. بله، میگه که خمر فوقا خمره. خب خمر چه حکمی دارد؟ موضوع وقتی که اومد حکم تابع میشد دیگه، بخاطر همین گفتن حکومت. بله. در ورود هم یه دو موردی عرض بکنم که خدمت شما، در ورود هم یکی از اون مواردی که هست گفتن که این مسئله نوشکل مسلی فلجوز سابق بعد خولی فلجوز لاحق. خب ما باشیم و کسی که از اون فعل و جزی از اجزای صلات گذشته، بعد اینکه از حدش گذشته، مثلا تجه فرمودید وقت شک کرده که اون رو آورده این نیاورده، در اونجا ما باشیم و دلیل استصحاب میگد که تو نیاوردی فعلون شککته انکه اتایت بهی عملا، استصحاب آدم چی میگه؟ آقا این فعلو نیاوردی پس بیار. اما اونی که میگه ادا جواب است فشک و کلیس فشکن، در اینجا این حکومت دارد، چون اصلا موضوع دلیل استصحاب شک باشه رو چی آقا؟ بله بر میدارد. پس این رو مرحوم شیخ انصاریه، من گفتم صاحب جواهر، معذرت میخوام دیروز گفتم، این شیخ انصاریه که تصریح کرده که این اصل سببی وارد هست بر اصل چی آقا؟ مسببی. عبارتش اینه: ثم لو سلمنا اجمال الروایات بالنسبة الى هذه الصور المختلفة فيها بحيث يكون القدر متيقن من مدلول آية الصور المتفق عليها او تنزلنا عن ذلك وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف فلان، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف الى الاصل، ولا شك ان الاصل عدم وجوب الرجوع الى المشكوك فيه لاصالة فلان، ولا يعارضها اصل عدم الاتيان بالمشكوك. اصل عدم الاتيان بالمشكوك چی است آقا؟ بفرمایید شما. استصحاب دیگه، هم استصحابی که گفتیم شک داریم که آوردیم ولی جز قبلی یا نه، استصحاب میکنیم. لا يعارضها ولا اصل براءة الذمه لانها واردتون علیهما. این ضمیر انها به چی برمیگرده؟ به همون نصوصی که گفته که لا شک کثیر شک، که این نصوص رو میگه مخصوص اینه، وارد لان شک فی فعل المشکوک فی و ترکه، این مسبب ان شک فی عروض سبب و عدم و مع اصالت عدم سبب فیحکم بالاتیان و براءة الذمه، که مقصودش ایشون اینجا این است که در اینجا اصل سببی رو فرض کرده به این که لا شک بعد تجاوز عن المحل، مثل اون حدیث زراره، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکوک لیس بشکن. این رو گفته که برای این اصل مقدمه. کدوم اصل؟ همین اصلی که یکیش استصحاب هست و دیگری هم شک در اصطلاح برایت زمه بعد اشتغال دارید، فراغ و یقینی یستد چی آقا؟ فراغ یقینی رو هم استصحاب میگد که اون مشکوک رو نیاوردی پس بیار، هم احتیاط میگد که زمه تو به اصل صلات مشغوله، خب شک داری که جزی رو آوردی از قبل یا نه دیگه، باید فراغ یقینی حاصل بکنی اون رو بیاری. میگه نه، این دوتا اصل محکومن، چیز معذرت میخوام مورود هستن، اون اصل سببی چی است آقا؟ وارده، چون موضوع شک رو از این چی آقا بر میداره. فرضایشون اینجا تصریح میکنه به این که همون بدایی هست دیگه، صفحه 69 هم نص کلامشون آوردیم هم آدرس رو آوردیم. و همچنین فرع دیگر مثلا حکم کنزی که هست که انکار کرده اون مالک سابق، حکم کنز الموجود فی مع انکار المالک اللاحق، اینجوره که لو وجد فی ارض فی الارض المملوکه بالبی کنزن، یک زمین رو کسی خریده خب درش کنزی پیدا کرده، فعرفه الواجد المالکه، یعنی این کسی که الان زمین رو خریده این گنج رو پیدا کرده برده اون مالک سابق رو چیکار کرده آقا؟ نشون داده اندازی کانه قبله فانکره او، اون انکار کرده. فقط وقت کلامه این ازن فی وجوب تعریف مالک، که آیا واجب هست به اون مالک قبل از این مالک سابق، مالک اسبق، چون قبلا مالک داشته دیگه، آیا واجب تعریف کنه اون رو که این مال این که انکار کرده مال تو هست یا خیر؟ بعضی گفتن نه واجب نیست. شیخ در اینجا در این که واجب نباشه تعریف مناقشه کرده. بعضی ها هم گفتن واجبه، فحکم به وجوب جماعتون نظرن الی کونهی ایزن دلیت، اونم قبلا زلیت بوده پس باید به اونم تعریف کنه. شیخ چی میگن؟ میگن نه، این ید لاحقه ورود دارد بر اون ید سابقه و موضوع شک رو از بین میبرد. دارد که ولو لم یعرف المالک الاول، یعنی مالک سابق مقصوده، فذکر جماعت انه یعرف المالک السابق، یعنی قبل از این اول، سابق علی، قبل از این سابق نسبق بله، لانه ايضا كان دليل فحكمه حكما بعده، سابق و اسبق فرقی نداره، لكن يمكن دفعه بان اليد الحادثه که الان اخیر باشد واردتون على اليد القديمه و مزیرتون لها، اون رو از بین برده موضوعش رو بله علامیتش رو، فما لم يمنع الحادثه به انکار زیها، وقتی که این زلیت قبلی مباشر با آدمی که به اصطلاح ادعا نکرده و انکار کرده که من خبر ندارم، دیگه اون ید قدیمه دیگه از کار چی آقا افتاده، لذا گفته که این ید حادث بر اون ید قدیم وارد هست، موضوعش از بین برده. حالا چجوری گفته وارد هست ورود دارد؟ یعنی کنه موضوع اماریت اون ید سابق رو از بین برده دیگه اینطوری، چون اماره اون زمانی است که ما حجت نداشته باشیم، وقتی که این ید لاحق اومد حجته، اون رو ورود دارد از بین میبرد. حالا از قبیل ورود اماره بر اماره هست این قضیه ایشون بله. دیگه فروع دیگری هم هست در اینجا که ما الان اینجا نمیخونیم، من شیش هفته فراغوردم اگه مراجعه بفرمایید، فراغون هست دیگه اینجا هست و اینا تبدیل به ورود کردن همه اینها، و انشاءالله مراجعه میفرمایید. مثلا در احکام شکوک تصریح دارن که اصل سببی و اصل مسببی لا شکل کسیل شک رو مثال میزنن به اینکه این ورود دارد بر اون اصل مسببی که احکام شکوک هست، یا من ادرک رکعتن فی الوقت مثلا این فقط ادرک الصلات، خب اگر ما شک داریم که این صلاتی که در آخر وقت خب یک رکعتشو خونده الان یا دو رکعت خونده، دو رکعت دیگه اومده بعد از مغرب واقع شده، این صلات صحیح حکمش یا نه، درست یا نه؟ میگن اون روایت من ادرک رکعت من الصلات فقط ادرک الصلات ورود دارد بر این، این رو تصریح کرده در اینجا، این ورود دارد. خب اینا از مواردش که متعدد هست و انشاءالله ملاحظه میفرمایید و مطالعه میکنید، موارد زیاده از تطبیقات این، هم ورود هم حکومت. در مجموع از کلمات فقه استفاده میشود که مثل شیخ انصاری اصلی رو بر اصلی وارد میدوند، فقهای دیگه هم همینجور هستن، در همین تطبیقات هست که مثل مرحوم امام همینجور اصلی رو بر اصلی وارد میدوند که اون اصل سببی است بر اصل مسببی و اختصاص نداره، حتی اماره رو بر اماره وارد میدونن. در کلام صاحب جواهر فقط اماره بر اماره بود و اماره بر اصل شرعی بوده، این تمام اون کلام. اما در قاعده تبعض فقرات حدیث واحد عرض میکنم که خب شبه در این است که اگر چنانچه یک فقره در خلال فقراتی واقع شد که اون سایر فقرات قابل التزام نیستن یا مخالف اجماع هن یا مخالف ضرورت هن، خب اون رو باید رد بشه به علمش به اهلش. اما این یه فقره ای که در میان این فقراته هیچ گونه مخالف نه اجماع نه مخالف ضرورت نه هیچی و خودش یه کلامی از امام صادر شده و مخالفی هم ندارد، خب علی القاعده قبل القاعده چی آقا؟ حجت میشه. آیا این حجته یا نه حجت نیست؟ وجه این که حجت نیست چیه؟ میگن این که بخواد امام این فقره ای که در ضمن این فقرات واقع شده وحدت سیاق اختضاء میکند که همون معنایی رو داشته باشد که همون حکمی داشته باشد که بقیه فقرات دارن بدن و نمیشد که امام از امام صادر شده باشد، چون اگر صادر میشد اونا هم صادر میشد آخه، اونا قابل التزام نیستن، اونا به هیچ وجه هم خلاف ضرورتن یا خلاف اجماع هستن. خب میشد مگه در یک روایت از امام صادر بشد و اما یک فقرش قابل التزام بشد بقیه نباشد؟ پس معلوم اصلا این روایت از اصل صادر چی آقا؟ نشد از امام، چون بقیه فقرات غیر قابل التزامن، خلاف ضرورتن، خلاف اجماع هستن، اینم در خلال اونا واقع شده، پس نمیشد این رو قالب حجیت این فقره شد. روایت کلن تر میشد چون اصلا قرینه داخلی دارد که از امام صادر چی آقا؟ نشده. این وجه سقوط اون فقرهی که در خلال سایر فقرات غیر قابل التزام واقع شده از حجیت. عرض بکنیم نه قاعده تبعوض در مثلا فقرات حدیث واحد در حجیت مبتنیست بر دو اصل، دو دلیل، دو وجه. یکی اطلاق عدل حجیت خبر واحد، چون خبر یا یک جمله دارد یا چند جمله، اگر متضمن چند جمله ای باشد یسه و سکوت، هر جمله خودش حکمی دارد و موضوع علاهده غیر از این موضوعه. خب آیا هر جمله نمیتوند مصداق خبری باشد؟ یعنی یک شخصی که یک کلامی میگه شش تا جمله دارد، هر جمله در یک باره ای هست، در یک موضوعی هست و حکمی دارد، خب آیا هر کدوم از اینا رو لایستق انه کلام هاذا شخص یا یستو؟ قطعا یستو کلامشه. نه اینجور نیست. الان عرض کردم دیگه، یک شخصی بیاد در یک جمله ای، حالا یک جمله ای، این جمله ای چند جز داشته باشد در خودش، خب هر جزئی یک موضوعی و حکمی داشته باشد، مثلا اختصر الجمعه و الجنابه و الفلان و الفلان، مثلا توجه فرمودی، یا از مشابه این. بعضی از این فقرات خلاف عقله یا خلاف ضرورته، غیر قابل التزامه، توجه فرمودی. خب اما یه فقره در ضمن این فقرات نه، هیچ گونه منعی ندارد، میگن این جملهش درسته، قابل قبوله، بقیه جملهایی که در این کلامشون هست قابل قبول چی آقا؟ نیست. یعنی به این معنا که در ارتکاز اقلایی یک خبر که متضمن چند جمله مستقل شد با هر جمله‌ای معامله خبر میکنن، یعنی خبر همین میشه، همین شخص میشه، اخبر فی کلامهی ان هازا و هازا و هازا و هازا، تجیب فرمودی، یعنی این راوی خبر میده، یا امام حکمه مثلا در این جمله به این حکم، در برای این موضوع، برای اون موضوع به حکم دیگر، برای این موضوع به حکم دیگر، در یک جمله واقع شده، در یک کلام واقع. آقا حدیث که شما میگید همیشه یک جمله که ندارد، که فقرات متعدده دارد، حدیث هایی داریم دو صفحه سه صفحه، خب میبینید دیگه زیاده. خب این نه، این حدیث واحده، اما تمام این جمله ها رو ما میتونیم به عنوان یک جمله بگیم که یک جمله هست؟ نه دیگه، هر جمله مستقلیه. توافد در صورت است که در یک موضوع باشه، توجه فرمودید. فرض این است که هر جمله خودش موضوع علاهده دارد، اینه، اگر در یک موضوع باشه بله.
تشکیک میکنن
درسته. بله، عرض میکنم که اگر چند جمله مستقل بود هیچ احد الناس تشکیک نخواهد کرد، چون هر موضوعی جمله یک موضوع دارد و یک حکم. میگه خب این جمله غیر قابل التزامه، جمله تون مستقله، متضمن حکم موضوع واحد، موضوع دیگریه، هیچ تفاوتی بین اون و اون نیست اصلا، جمله مستقلیه، فلذا هر جمله اجازه بدید. آقا اونی که وجدان عرفی ما میگه اینه، مثل شمس علن نهاره، هر جمله مستقلی خودش یک موضوع دارد و حکم،
اغلا میگن آقا این کلام متضمن چند جمله هست، چند مطلبی هستن، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم در موضوعات مختلف. بله اگر در یک موضوع باشه توافقه، اما وقتی موضوعات متعدد بود خب مانعی ندارد که بعضی موضوعات جمله که خودش یک حکم موضوع مستقلی دارد قابل التزام نیست، اما این جمله که حکم موضوع دیگری دارد برای موضوع دیگری این قابل التزامه. فلذا هم اطلاق ادله حجت خبر شامل میشد، چون کل جملتن من آهاد هذه الجمل یطلق علیه و یستوب علیه انه خبرون. پس ادله حجت خبر واحد اینو چی آقا بله؟ میگیره. و همچنین سیره اغلاییه، ما به وجدان اغلایی خودمون رجوع بکنیم. یک متکلم الان در حرف میزنه یه جمله ای رو، یک کلامی دارد میگه، یک روایت، روایت آخه همیشه یه جمله نیست، عرض کردم یه روایت به مثابه یک سخن هست، یه سخن. الان شخصی سخن میگه، گاهی سخنش 10 دقیقه طول میکشه، گاهی 1 دقیقه طول میکشه، گاهی 1/2 دقیقه طول میکشه، گاهی 15 دقیقه طول میکشه. روایت هم همینجور بوده. امام وقتی که شروع میکرد به صحبت تا صحبتش تمام بشه، حاضر این روایتون چی آقا؟ واحده، لیکن متضمن هست جمل عدیده رو با موضوعات عدیده و احکام عدیده رو به ما تجربه فرمودید. فلذا اینجا با هر جمله‌ای معامله علاهده میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.